بحثمون اعلام کردیم در ماه مبارک رمضان، در این حرم نورانی، در این ساعت نزدیک سحر بحث استغفار بود. اشاره کردیم که آلودگی انسان را عقب می اندازد، آلودگی انسان را محروم می کند، آلودگی انسان را از چشمها می اندازد. هم آلودگی جسمی وضعیت رو داره، هم آلودگی روح. بهترین سیستم بهداشت و درمانی که مکتب نورانی اسلام سفارش کرده است سیستم استغفاره. اشاره شد محضر عزیزان خودم، استغفار هم قبل از آلوده شدن است، یعنی پیشگیری. استغفار یعنی سمپاشی کنیم خودمون رو، پیشگیری کنیم از آلوده شدن، در حسن حسین الهی بریم، پناهگاه سمپاشی. و دوم استغفار کنترل است. استغفار یعنی احساس حضور در محضر خدا. وقتی آدم احساس حضور در محضر خدا بکنه گناه نمی کن. و سوم اشاره کردیم استغفار درمان است، پاکسازیه. وقتی خدای نکرده آلوده شدیم، با یک استغفار خدا من و شما رو پاک میکند. عرض شد استغفار به الفاظ مختلفی است. استغفر الله ربی و اتوب الی، استغفر الله و اسأل توبه، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاکرام و اتوب الی. و حتی فارسی بگیم خدایا پشیمانم، بد کردم، غلط کردم، اشتباه کردم، گناه کردم، از تو میخواهم من رو مورد عفو رحمت خودت قرار بدی. و اومدیم به این بحث رسیدیم، یک استغفار عمومی داریم، همین استغفارهایی که اشاره کردم، یک استغفار خصوصی داریم. استغفار خصوصی یعنی با تناسب هر گناهی استغفار خاص خودش رو داریم. دیشب یه مورد رو اشاره کردیم، اولین استغفار ماها باید برای کوتاهی هامون نسبت به حق بندگی خدا باشه. ما حق خدا رو ادا نکردیم. حق خدا چیست؟ اذعان و اعتراف به کبریایی خدا. آدمای با محبت زیادن، ولی ارحم الراحمین خداست. آدم های اهل بی بقول نگاه و دقت زیادن، ولی ابصر و ناظرین خداست. آدم هایی که واسطه رزق و روزی مایه، رئیس مایه، کارفرمای مایه، استاکار مایه، ولی رازق اصلی خداست. ما اگر کبریایی خدا را، شما میدانید این نکته رو هم اشاره کنم قشنگه، اهل بیت مظهر صفات خدا هستن، رأفت خدا، بخشش خدا، ستاریت خدا، لطف خدا، همش اهل بیت مظهر صفات خدا هستن. اما یک صفت رو خدا مخصوص خودش نگه داشته، اون چی آقا؟ کبریایی است. خدا کبریاییشو به هیچ کس نداده. اون بزرگیش در عالم که بگیم الله اکبر، اکبر و من ان یوسف، خدا خیلی بزرگتر از اونه که تو ظرف ذهن ما و وصف ما بگنجد. ما میگیم خدا بزرگه، ولی معنیشو خیلی نمیفهمیم. ما نسبت به این بزرگی خدا اگه کوتاهی کنیم باید استغفار کنیم که اشاره کردیم. کسانی که بزرگی خدا رو تو پشتیبانی نبینن جلو غیر خدا خم و راست میشه. کسانی که بزرگی خدا رو تو رازقیت نبینن دستشون پیش دیگران دراز میکنن، امیدشون به دیگران میره. تمام بدبختی بشریت به خاطر دو تا صفتش ها، یک طمع، دوم ترس. و مرز بین خوشبختی و بدبختی هم همین دو تا صفت. اگر ما طمعمون به خدا باشه، ترسمون هم از خدا باشه، ما خوشبختی. طمع به خدا برای چی؟ برای که خدا هیچ وقت خزانش تموم نمیشه. پس شایسته است که ما طمعمون به خدا باشه. به هر کی غیر خدا باشه این طمعه ناکام میشه، ناکام میشه. آمن میگم آقا هر کی بیاد اینجا من کمکش میکنم. خب به چند نفر؟ یه نفر، ده نفر، صد نفر. آقا ما وام میدیم برای ازدواج مثلا، همچی چیزی نیست، دایی وقت باور نکنید. ایشون هم میخوان؟ آقا بخوان. خدایا برای اسباب ازدواج رو برای همه فراهم بفرما. بعضی ها با سوز آمین گفتن. یه بار دیگه عرض کنم، حدود 9 میلیون جوون پشت ازدواج داریم. پولم با قول آقا ندارم. یکی گفت موردم ندارم. خدایا اسباب ازدواج آسان رو برای همه جوون هامون فراهم بفرما. آقا من میگم هر کی میخواد ازدواج کنه بیاد من وامش بدم. خیلی خوب آقا، چند نفر؟ مسئولین بزرگوار تو همین سیل اخیر گفتن هر کی خسارت دیده ما کمکش میکنیم. بعد اعلام کردن چقدر کمک میکنیم آقا؟ مثلا نهایتش 5 میلیون تومان بلاعوض. 5 میلیون تومان؟ خب یکی 100 هکتار زمینش نابود شده، 5 میلیون تومان به چی دردش میخوره؟ خب به همین سادگی دارم میگم. آقا من اعلام کنم به همه، اول خودم رو گفتم ما میخوام به همه وام ازدواج بدیم. خب 2 نفر 3 نفر بدن که جیب ما تمی کشه، که همین قدم نداریم. خب چرا میگی به همه؟ تنها کسی که میگه من به همه میتونم کمک کنم خداست. ما همین نبینیم بزرگی خدا رو باید استغفار کنیم. رضا شما تو دعای ماه رمضان چی میگید؟ اللهم اغنه کل فقی. ما الان بخوام یک وعده غذا به همه فقرا بدیم نمیتونیم. حضرت سلیمان نبی علی نبینا و آله و علیه السلام یه موقع به خدا عرض کرد خدایا من میخوام یک وعده همه مخلوقات تو مهمون ما بشن. حضرت سلیمان حکومت خیلی گسترده داشت، حکومت عالمین گیر داشت. خدا هم به تعبیر ما فرمود باشه آرزو بر نوجوانان عیب نیست. سلیمان زورتو بزن سفره رو آماده کن. میگن کنار اقیانوس حضرت سلیمان چند وقتم طول کشید، کوههایی از غذا درست کردن. کوها، کوه غذا درست کردن. خدا صدا زد خدایا مهمونا رو بفرست بیاد. یک حیوان عظیم الجثه‌ای کلش از دریا و اقیانوس آورد بیرون، یک حف کشید و همه غذاهایی که سلیمان آماده کرده بود خورد. بعدم رو کرد به حضرت سلیمان گفت یا نبی الله، خدا روزی 3 قرط غذا به ما میده زیر آب که هستیم. اینایی که من خوردم نیم قرطم بود، هنوز 2 قرط و نیم هم. این ضرب المثل از اونجا شروع شد. اینایی که ما خوردیم نیم قرطمون بود، هنوز 2 قرط و نیم هم باقیه. جناب سلیمان، حضرت سلیمان افتاد به سجده. خدا من کجا و تو کجا؟ من اصلا نمیتونم رازقیت رو امتحانم بکنم. ما رازقیت خدا رو نبینیم باید استغفار کنیم. حضرت موسی نبی هم یک لحظه، میگن وقتی عزرائیل آمد سراغ حضرت موسی جان این پیغمبر خدا رو بگیره، داستانش هم اینه تو روایت داریم، حضرت موسی داشتن میومدن سمت خونه شون، دیدن یک جوان خوشقد و قامتی سر کوچه شون ایستاده. کیستی؟ من جناب عزرائیلم. چه کار داری؟ خواهم جان موسی رو بگیرم. حالا آقای عزرائیل، ما که پیغمبر خداییم، حالا تعبیر از من ها، بذار بریم یک خداحافظی از زن بچه همون بکنیم. نمیشه. یک 2 رکعت نماز اجازه بده بخونیم. گفت نمیشه، پارتی بازی ممنوع. حضرت موسی فرمود یک سجده که میتونم برم؟ به قول ما جناب عزرائیل سلام الله علیه تو دفترچش نگاه کرد گفت سجده رو نوشتن اجازه داری. رفت تو سجده حضرت موسی، کلیم الله، هم کلام با خداست، مستقیم با خدا حرف زد. به خدا گفت آ خدا، به حضرت عزرائیل بگو یک خداحافظی از زن بچه به ما اجازه بده. اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. مرگ بیاد عقب جلو نمیره، ولی اینجا خدا به قدرت خودش یه مهلت به حضرت موسی داد برای یه نکته تربیتی. حضرت موسی سرش از سجده برداشت، عزرائیل سلام الله علیه فرمود کار خود تو کردی، بریم یک خداحافظی. آمدن وارد خانه شدن، زن و بچه همه صف ایستادن. ای آقا کیه؟ مهمون آوردی به تعبیر ما؟ گفتن نه آقا، جناب عزرائیل آمده بابای شما رو ببره، شما رو یتیم کن. با همه حضرت موسی خداحافظی کردن. تو روایت داره یه دختر کوچولو داشت حضرت موسی نشست تو زانوی بابا. بابا میخوای بری من چی میشم؟ تو ناناور منی. یک لحظه دل حضرت موسی لرزید، یه لحظه ها. صدا زد خدای خب بچه‌م راست میگه، من که برم کی بری بچه نون بیاره؟ خدا خطاب کرد به موسی، موسی عصات بزن به سنگه، زد به سنگ. توی یه روایت داریم زیر سنگ اول، توی یک روایت داریم سه تا سنگ عصا خورد و شکافته شد، زیر سنگ سوم هم یه موری داشت راه میرفت، قضاش تو دهانش بود. خدا گفت موسی ما از این مخلوق بی کوچیکی زیر سنگ یادمون نرفته، از این بچه بی بزرگی تو یادمون میره؟ ببینید حضرت موسی هم احتمال داره یه لحظه حواسش پرت بشه ها، رازقیت خدا نبینه، بعد بیفته به سجده و عذرخواهی کنه، بعد بگه استغفر الله ربی و اتوب الیه. به خدا چون کبریایی خدا رو تو رازقیت نمیبینیم، ازدواج ها عقب افتاده. چون کبریایی خدا رو توی عرضم به پشتیبانی نمیبینیم، بچه آوری کم شده. چون کبریایی خدا رو تو برکت نمیبینیم، خمس و زکات دادن کم شده، میگه خمس بدم پولم کم میشه، انفاق کنم پولم کم میشه. ما بزرگی خدا رو ندیدیم. پس یک استغفار خصوصی این است که هممون با هم بگیم استغفر الله ربی و اتوب الی، خدای ما رو ببخش هر جا بزرگی تو رو ندیدیم، هر جا بزرگی تو رو نفهمیدیم. عرض کردم دیشب حیف اومدی اضافاتو نگم، واقعا تو جبهه ها نوجوان های ما چون به علاوه خدا بودن اشاره کردیم بی نهایت بودن، و بعضی از آدم بزرگای امروز ما چون منهای خدا هستن هیچی ارزش ندارن. استغفار کنیم برای مواردی که تو زندگیمون به علاوه خدا نشدیم، منهای خدا شدیم. این استغفار خصوصی اول. استغفار دوم که خیلی مهمه مال این است که حق کتاب خدا را ادا نکردیم. پیغمبر خدا در آیه 30 سوره فرقان از این که ما حق قرآن را ادا نکردیم، کوتاهی کردیم، گله کردند. و قال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فرمود پیغمبر خدا در محضر خدا ای پروردگار من، این قوم من، امت مسلمان، امتی که باید با این آدرس زندگی کنن، این امت متاسفانه قرآن رو مهجور قرار داده. مهجور یعنی چی؟ یعنی اونجایی که باید استفاده بشه بگید استفاده نمیشه. قرآن استفادهش تو چیه مردم؟ همه تونی نرم افزارهای مسیریاب الان تو موبایلاتون هست. نرم افزار مسیریاب، بنده وارد تهران میشم، از بیرون تهران میزنم که من میخوام برم مهدیه تهران، من میخوام برم مهدیه تهران پارس، من میخوام برم مهدیه نزدیک میدون آزادی، مهدیه امام حسن مجتبی سلام الله علیه. اینقدر قشنگ این نرم افزار مسیریاب به من کوچه و خیابون و فرعی و سمت راست و سمت چپ رو میگه، حتی دقیقه رو میگه، کیلومتر هم میگه که شما توی چند دقیقه به مقصد میرسی. خواهی کسی از اون نرم افزار مسیریاب استفاده نکنه و به آدرس نرسه، مردم چی بهش میگن؟ مردم چی میگن؟ میگه خب دنگ نرم، میخواستی از این آدرس استفاده کنی راحت، بیا اینجا. خب تو نرم افزار داشتی. آی مردم، خدا قبل از این که من و شما رو خلق کنه قرآن رو خلق کرده. ظالم، من بارهای آیه رو میخونم خستم نمیشم. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. نرم افزار مسیریابه. به خدا با این نرم افزار مردم مسیر ازدواج رو برن درست به مقصد میرسن. مسئولین با این نرم افزار اقتصاد رو برن درست به مقصد میرسن. خدا قصه حضرت یوسف رو برامون گفته، شما هم سریالشو خدا رحمت کنه آقای سلحشور درست کرده دیدیش، یک صلوات به روحش بفرستید. اللهم صل علی محمد. اللهم صل علی محمد. در این سریال و این آیات قرآن همتون دیدید وقتی حضرت یوسف سلام الله علیه به عزیز مصر فرمود منو بگذار مسئول اقتصاد این مملکت، حفیظون علیم. یعنی اقتصاد دو چیز لازم داره آی مسئولین مملکت. اول اقتصاد باید دانش بنیان باشه، بر اساس اطلاعات درست باشه، علیم. دوم هر کی میخواد اقتصاد مملکت دست بشه باید پاک دست باشه، دوز نباشه. الان بدبختی مملکت ما اینه که تو جمهوری اسلامی بعضیا راحت دارن از بیت المال میدزدن و متاسفانه دزدیش هم دارن توجیه میکنن. یک نفر یک وام 5 میلیون تومانی میخواد بگیره، باید چند تا ضامن و کلی فوتوکوپی ببره، یک دفعه یک نفر 1000 میلیارد میگیره بدون اینکه یک سند بگذاره. خب اینا دزدیه، از این دزدی واضح‌تر دیگه از بیت المال؟ چون آقا آشنا داره، چون آقا برادرش کجای نمیدونم رئیس کجا باهاش رفیقه، راحت از بیت المال بگیرن و برن کیفشونو بکنن، بعد بریش همه ما هم بخنده. تو سوره یوسف حضرت یوسف خدا داره ازش نقل میکنه اقتصاد دو تا اصل لازم داره، مسئولین اقتصادی. آدرس خدا داره میده، آدرس میده. اصل اول باید دانش بنیان باشه. قرار نیست هر کس مسئول شد یک طرح اقتصادی از جیب خودش دریاره بده. اقتصاد حساب کتاب داره. دوم باید پاک دست باشن. تخم مرغ دزد شتر دزد میشه. کسی که از بچگی دستش کج بوده، خب بزرگم میره دستش کج متاسفانه. بعد حضرت یوسف چه کار کرد؟ حضرت یوسف یه طرح اقتصادی 15 ساله داد. 7 سال اول که بارون هست همه کار بکنن، تلاش حد اکثری، مصرف حد اقلی. تو آیه قرآن دیگار کنید الا قلیلا ما تاکلون، تلاش حد اکثری، مصرف حد اقلی. جالبیش اینه که خب شما تو سریالش هم دیدید گندم رو فرمود با خوشه باید انبار کنیم، با خوشه انبار نکنید نمیمونه. گندم، جو، برنج، اینا اون موقع با خوشه انبار میکردن. 7 سال اول همه تلاش حد اکثری، مصرف حد اقلی. 7 سال دوم هم تازه مدیریت کرد و او سال 15 فرمود با سال 15 وضعیت این یک شده یک فرهنگ اقتصادی می شود، یک فرهنگ سازی میشه. ما اگر قرار است استغفار کنیم، همه مسئولین، همه مردم بیایم استغفار کنیم برای که حق قرآن رو ادا نکردیم. فکر کردیم قرآن مال مرده های، یک دونه آیش نگفته یا ایها الذین قول معروف موتو، اونایی که مردن، یا ایها الاموات نگفته، یا ایها الذین آمنو، یا ایها الناس، یا بنی آدم. خدا با ما زنده ها داره حرف میزنه، یک آیش مال مرده ها نیست. ما متاسفانه مهجور بودن قرآن برای که قرآن رو تو جاش استفاده نکرد. حالا امشب میخوام برای که استغفارمون استغفار واقعی باشه چند تا کار بکنیم تا قرآن از مهجوریت در بیاد. من 6 تا کار رو میخوام محضرتون بگم، عرض امشبم تمام. اونایی که کاغذ قلم دارن حتما یادداشت کنن ببینن حضرت عباسی برای 6 تا کار چه کار کردیم ما هممونا، و الا همه تونی روایت رو بدونید. 3 چیز روز قیامت از ما شکایت میکنه. 1، قرآن. قرآن شکایت میکنه از ما. 2، مسجد محل. و 3، عالم محل. این از ما شکایت میکنه. خدا ما به اینا آدرس دادیم ولی استفاده نکرد. ما هر چی میخوایم تو قرآن، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین و کل شیء احصیناه فی امام مبین. این آیات قرآنه. 6 تا کار که معنای استغفار ماست. الان هممون با هم بگیم خدایا در این که ما به قرآنت ظلم کردیم، حق قرآن رو ادا نکردیم، استغفر الله ربی و اتوب الی. حتی بنده طلبه میگم تو جمهوری اسلامی که الحمدلله این همه جلسات تلاوت قرآن شده، خوبه، قرائت قرآن خوبه، مسابقات قرآن خوبه، نمایشگاه قرآن خوبه، همه اینا خوبه، ولی هنوز حق قرآن ادا نشد. حق قرآن 6 تا قدمه. 1، اولین قدم برای که حق قرآن ادا بشه، این استغفار ما قبول بشه، باور قرآنه. باور قرآنه. قرآن مشاور زندگی ما باشه. شما دیدید قاضی ها کتاب قانون دستشونه، کتاب قانون. من و شما کتاب زندگیمونه، نقشه راه زندگیمونه. الان عرض کردم همین نقشه مسیریابا رو ای جا موبایلی ها جلو ماشین میذارن، موبایل به اینترنت وصل، مسیریاب هم زده گذاشته جلوش، قشنگی میگه کدوم ور برید کدوم ور برید. کسی که میخواد قالی ببافه، نقشه قالی رو میذاره جلوش، یک چشمش به قالیه، یک چشمش به دستشه که ببافه. ما باید قرآن رو بذاریم جلومون. حتی من شبای قدر که میریم قرآن رو میذاریم رو سرمون، قرآن رو باز میکنیم میذاریم سرمون، میگم یه معنای این کار اینه، مردم نگاه کنید به قرآن، به خدا بگید خدای ببخش، نقشه رو جلو راه ما گذاشتی، ولی ما گذاشتیم لب تاقچه. قرآن مال لب تاقچه نیست که، قرآن که مال تو گنجه نیست که، قرآن که مال توی قاب نیست که. قرآن چاپ کردن 10 میلیون تومان، دستش هم نمیذارن ها، چون زرورقه، خطاش هم با طلا نوشتن، طلاهاش میریزه دیگه. خب قرآن به چی درد میخوره؟ قرآن چاپ کردن 50 میلیون تومان، این به چی درد میخوره؟ خب راهیان نور بودیم جاتون خالی، 300 نفر جوان دور من واسطاده بودن توی یک عملیات رزم شبانه. یکی از جوانا گفت حاجا شما زمان جبهه بودی؟ گفتم آره. گفت میشه بگی فرق ما جوانا با بچه زمان جبهه چیه؟ گفتم الان بهتون نشون میدم. گفتم بگو. گفتم چند نفر قرآن جیبی همراهتونه؟ 5 نفر دست بلند کردن. گفتم من روحانی گردان بودم، یک شب عملیات گفتم بچه ها کیا قرآن هاشون نیوردن؟ اون شب هم 5 نفر دست بلند کردن. اونجا از 300 نفر 5 نفر قرآن همراهشون نبود، اینجا از 300 نفر 5 نفر قرآن بگید همراهشون. این فرق شما با اونا. کسی که باور داشته باشه که از قرآن جدا نمیشه که. پیغمبر فرمودن انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا. مردم با این کتاب خدا که کتاب آدرسه باشید اصلا راه رو گم نمی کنید. خب الان چرا تو مملکت ما اقتصاد راهش گم شده؟ خب چرا راه سیاست گم شده؟ خب چرا راه فرهنگی گم شده؟ چرا بعضی از مسئولین الان بیراه میرن؟ چون آدرس هم راشون نیست. پس اولین گام برای که حق قرآن رو ادا بکنیم، یه عذرخواهیمون قبول بشه، باورش کنیم قرآن رو. قرآن کتاب خداست، قرائت شده. قرآن کلام پیغمبر نیست، قرآن پیغمبر نیورده. اصلا قرآن یعنی قرائت شده، قرآن یعنی قرائت شده، کلام خداست، پیغمبر قرائتش کرده برای ما. کلام پیغمبر نیست، کلام پیغمبر رو میگن حدیث نبوی. قرآن کلام خداست، خالق من و شماست، به قول امروزی ها کاتالوگ زندگی ماست، دفترچه راهنماست. باید باورش کنیم، این اول. و ما تا قرآن رو باور نکنیم، قرآن تو زندگی ما نمیاد. هنوز باور نداریم قرآن کتاب هدایته، ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوام. هنوز باور نداریم قرآن کتاب شفایه، و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا يزيد الظالمين الا خسارا. باورش کنیم. پس باور اول باوره، اعتقاد پیدا کنیم این قرآن. امام سجاد فداشون بشم، بابای نازنین حضرت امامزاده طاهر فرمودن من باشم و قرآن همه دنیا به من پشت کنن مشکل نداره، چون همه چیز تو قرآن هست، هر چی میخوام داره. پس اول باورش کنیم. بیایم به بچه هم باور بدیم. بچه هم یکم باور کردن، قرآن کوچولو کنن به بازوشون ببندن، چش نخورن. قرآن رو لته کردیم، لای فرمون ماشین پیچوندیم، توپوندیم، ببخشید که ماشینمون تو دره سقوط. این مقداراش رو میدونیم ها، ولی نمیدونیم که قرآن ما رو هدایت میکنه اولش. چرا باید جوون ما اینجا الان سر در گم بشه؟ چرا باید جوون ما استراب داشته باشه؟ چرا باید جامعه ما که قرآنی اینقدر مشکل داشته باشه؟ چرا؟ چون از قرآن درست استفاده نکردیم. حالا چه من روحانی، چه مسئول، چه شما، فرق نمیکنه، هممون گرفتاریم. گام اول عذرخواهی اینه که قرآن رو چکار کنیم؟ باور کنیم. بقیه رو سریع میگم. دو، گام دوم تلاوت است. و رتل القرآن ترتیلا. این نقشه رو بریم بخونیمش. حاج آقا یه زبون قرآن عربیه. آقا حضرت عباسی اگه شما باغچه خونتون رو بکندید، یک کاغذ پیدا کنید با خط عبری، خط عبری که هیچ کدومتون بلد نیستید، با خط میخی، ولی احتمال بدید این نقشه گنجه. تو رو حضرت عباس چون خطش میخیه پاره میکنید میزید کنار، یا میرید خط میخی یاد میگیرید. این نقشه گنجه. خب بابا این نقشه گنجه، گنج سعادت، گنج عزت، گنج آرامش، هر چی میخوای قرآن گنجه. خب برو بخون. حتی من یه مثال دیگه میزنم، بچه‌هایی که رفتن خارج از کشور میدونن یه هفته دو هفته برید توی کشور خارجی کم کم زبونشونو یاد میگیرید. بابا یکی دو هفته بیاد تو کشور قرآن زبونش یاد میگیرید، به خدا انس بگیرید با این قرآن. 50% قرآن فارسیه، خیلی از آیاتش فارسی ها. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، یعنی چی؟ استعینوا، کمک بگیرید از نماز و روزه. این که فارسیه که همش، که سوره ولعص همش فارسیه. میگم 50% قرآن فارسیه، اصلا ما 28 حرفمون با عربی مشترکه. پس گام اول عذرخواهی تو کوتاهی های قرآن، یک، باورش کنیم، اعتقاد بهش پیدا کنیم، دو، تلاوت، سه، تدبر. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. بابا یکم بشینی فکر کنیم. این آیات خیلی فرمولای قشنگی به ما میگه. یک آیه رو بخونم، خدا روزه خونده با این آیه. آیه 96 سوره اعراف یادداشت کنید.
ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون.
خدا میگه آی مردم، شما نیتاتون رو درست کنید، امنوتون قوی بشه، نیتتون تو کارا درست بشه، تقوارم رعایت کنید، دیدی برنامه‌تونم رعایت حرم حلال باشه، هر چی خدا گفته رعایت بکنید، من از آسمان و زمین براتون امکانات می‌ریزم. الان هر کی موفق نمیشه میگه امکانات ندارم. خدا میگه مشکل شما مشکل امکانات بگید نیست، مشکل شما مشکل نیتتون و برنامه‌تونه. شما نیتتون خدایی کنید، برنامه‌تونم دینی کنید، من از آسمان و زمین امکانات براتون می‌ریزم. امام می‌خواست انقلاب کنه، حزب داشت، اسپانسر داشت؟ نه، امام نیتش خدایی بود، برنامه‌اش هم الهی بود. خدا همه ملت کرد حزب امام، همه گفتن حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله. خدای کار رو کرد دیگه، خدا همه دلها رو آورد سمت امام. ولی خدا ادامه آیه میگه من فرمول رو گفتم، تدبر نمی کنن مردم، ولیکن کذب، و مردم منو تکذیبم میکنن، منم مبتلاشون میکنم به غلطکاری های خودشون. اگر قرار عذرخواهیمون در محضر قرآن قبول بشه، یک، باورش کنیم، دو، تلاوت کنیم، سه، تدبر کنیم. جلسات تدبر و تلاوت رو با هم بگذاریم. چهار، عمل کنیم به این نسخه. به خدا هیچ مریضی پیش متخصص در این متخصص بره و متخصص براش نسخه بنویسه، نسخه رو بذاره لب تاقچه، خوب نمیشه. نسخه رو باید بخره، تو همون ساعاتی که گفتن عمل کنه. طرف رفت به دکتر گفت آهای دکتر، داروهایی که شما فرموده بودی من خوردم، چرا خوب نشدم؟ گفت تو ساعتش خوردی؟ به وقتش خوردی؟ گفت نه قاطی پاتی. گفت خب اگه به وقتش میخوردی خوب میشدی. طرف گفت تازه فهمیدم اگه نماز رو به وقتش میخوندم خوب میشدم. واجباتی که خدا گفت به وقتش باید انجام بدم دی. هر چیز یه وقتی داره. عمل کنیم به قرآن. قرآن میگه آی مردم نزول خاری تباه میکنه. الان داداش به داداش قرض میده میگه اسکنتش چقدر میشه. قرآن میگه بی حیایی جامعتون رو متزلزل میکنه. شما ببینید بی حیایی زیاد شده، مقایسه زیاد شده. وقتی آدم انواع و اقسام رنگ و لعابا رو میبینه، خب به زن خودش ایراد میگیره، به شوهر خودش ایراد میگیره. مقایسه هم یعنی زلزله تو زندگی ها، میشه طلاق. این همه میشه آمار طلاق. برای چی؟ برای که تو خیابون داره عجق وجق میبینه، خب تو فیلم ها میبینه، تو فضای مجازی میبینه. همین مارمزون شما صبح تا شب 17-18 ساعت گرسنه اید، شب نون خالی هم میذارن جلوتون سالاره. به حضرت عباس اگه چشمای زنا و مردا روزا روزه بگیره، شب شوهرش و زنش میشه بهترین حور بهشتی و غلمان بهشتی، تو کسی رو ندیده. خب ولی قرار باشه مردا صبح تا شب زنا رو انداز برانداز بکنن، زنا هم مردا رو انداز برانداز بکنن، شب حتما به همسر خودشون ایراد میگیرن، میشه مقایسه، میشه طلاق. همین چیزی که داره اتفاق میفته. زنه جلو حرم امام رضا اومده به من میگه آقا این شوهرمه، با پسر همسایه‌مون هم رابطه دارم.
اه
یعنی چی؟ خب تو شوهر میخوای شوهر داری دیگه، چرا با مرد نامحرم؟ فضای مجازی داره میندازش به مقایسه، یک مزه داره شاید هم یک مزه دیگه داره. مرد هم فکر میکنه زن خودش یک مزه داره، زن دیگه هم یک مزه دیگه داره. خب عمل کنیم به دستورات قرآن. اگه قرار عذرخواهیمون در محضر قرآن قبول بشه، یک باورش کنیم، دو تلاوت کنیم، سه تدبر کنیم، چهار عمل کنیم، پنج به دیگران تبلیغ کنیم. آقا ما کله پزی خوب میبینیم به رفیقامون پیامک بدیم، کبابی میبینیم به رفیقامون پیامک میدیم، شیرنی فروشی میبینیم، بابا کلمات قشنگ قرآن رو به بقیه بگیم. ما به این آیه قرآن عمل کردیم، شیرینی شو نوش جانمون شد، تو هم بیا عمل کن، تو هم بیا عمل کن. تا دیدید یک رفیقتون میگه یک جای سرمایه گذاری کردم، پولم و آش رو با جاش خوردم، بگید من تو قرآن سرمایه گذاری کردم، ضرر نکردم. تو هم بیا سرمایه گذاری کن، تو هم بیا سرمایه گذاری کن. تبلیغ کنیم برای قرآن. و ششمین گام، دفاع کنیم از قرآن. یاران امام حسین چرا بهترین شدن؟ چون از قرآن ناطق دفاع کردن. خب ما از این قرآن صامت دفاع کنیم. بابا آیات قرآن داره زیر همین بازار کنار حرم حضرت عبدالعظیم داره زیر دست و پا له میشه. داد بزنیم. خب خالوم همی الان از مهدی اومدم بیرون، گفت آجا دوست جوون داشتن روز خوری میکردن، آمدم بهشون تذکر بدم، چهار تا لچارم بهم گفتن، بدنم داره میلرزه چون هیچ کس از من دفاع نکرد. بابا بیم از قرآن دفاع کنیم. اگر میخوام بگیم استغفر الله ربی و اتوب الیه تو ماه رمضان، یه استغفارمون مال کوتاهی هامون نسبت به قرآنه. شش تا گام، باورش کنیم، تلاوت کنیم، تدبر کنیم، عمل کنیم، به دیگران تذکر بدیم، دفاع بکنیم. اینا برای عذرخواهی ما از قرآنه. خدایا به آبروی قرآن و عطرت توفیق استغفار واقعی به هممون عنایت بفرما. استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم، روب قبله الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه بالحسين إلهي الآن. إلهي الآن به نیت پدر مادرامون بگیم الهی العف. مولای یا مولای انت الغفور و انا المذنب و هل یرحم المذنب الا الغفور. مولاي يا مولاي أنت الرب وأنا المربوب وهل يرحم المربوب إلا الرب. خدا ماه رمضان اومدیم در خانت، سحر آمدیم در خانه، تو مسجد آمدیم در خانه، تو حرم آمدیم در خانه، حرمی که ثواب حرم حسین رو داره. مهربان خدایا ما رو ببخش، خدایا بالحسین الهی علی الهی الله. یه اشاره کنم قشنگتر ناله بزنی، از امام زمانم بخوایم برامون استغفار کنه. خدا حضرت فرمودن هر کی روزه جدمو بخونه براش استغفار میکنم. خدای من، خدای من، خدای من، یه اشاره میکنم به مصیبت ام جان امام زمان. سری به نیزه بلند است در برا بر زینب، سری به نیزه بلند است در برا بر زینب، خدا کند که نباشد سر برادر زینب. یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطی. خواهم استغاثه به امام زمان بکنیم سه مرتبه. یا صاحب زمان القوس و